بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال المفید فی المقنعه الوقوف فی الاصل صدقات لا یجوز الرجوع فیها الا ان یحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم و تقرب الی الله بصلتهم. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته وارد قول سوم شدیم در بحث بیع وقف. قائل قول سوم گفت در وقف مؤبد بیع جائزه، البته با یه شرایطی فی الجمله، اما نسبت به منقطع تصریحی نداره، غالبشون هیچ صراحتی ندارن، گرچه حالا ظاهر عبارت بعضی هاشون این است که در منقطع هم مثل مؤبد جائزه، بعضی هاشون هم گفتن نه در منقطع جائز نیست. جناب شیخ انصاری در جلسه گذشته رسید به بحث بیان اقوال، که حالا اقوال علما رو از این به بعد عرض کنم ایشون میخواد نسبت به وقف مؤبد باز بکنه. من یه نکته را اول بحث عرض بکنم و اون نکته این است که این عبارت هایی که ما از این به بعد از علما خواهیم خواند، بسیاریش توش هیچ قرینه ای نداره که این بحث هایی که ایشون کردن، این آقایون کردن، مربوط است به وقف مؤبد. اصلا از منقطع و مؤبد بودن وقف حرفی نزدن، گفتن وقف جائزه بهش توی مواردی، اما از اونجا که اصل در وقف و قالب وقف ها وقف مؤبد است، وقف منقطع یا کم داریم یا نداریم، مرحوم شیخ تمام این عبارت ها رو حمل کرده بر چی؟ بر وقف مؤبد. ولذا این اقوال رو که عبارتشو داریم میخونیم ما ذیل قول سوم آورده، چون قول سوم چی بود؟ قول سوم این بود که در وقف مؤبد بی جائزه، لذا خیلی دنبال این نباشید که لابلای عبارات بگردید دنبال این که ایشون یه قرینه ای تو عبارات به شما نشون بده که اون قرینه عرض کنم نشان دهنده این باشه که این وقف مؤبده. عموم این عبارت هایی که خواهیم خوند عرض کنم توش از وقف مؤبد حرفی زده نشده، اما عرض کنم حمل شده بر وقف مؤبد از باب این که قالب وقف ها وقف مؤبد است و وقف منقطع کم داریم.
چرا حملش کنیم بر مؤبد؟ کلی هم قول سوم کلی هم داشت دیگه، بعضی تعمیم دادن.
خب حالا بعضی از عباراتشون هم تصریح داره که اینا مربوطه ایشون حمل کرده دیگه، حمل کرده فقط بر وقف مؤبد. علتش این است که 95% وقف ها چیه؟ مؤبد. اصلا این که ذیل قول از ثالث آورده معناش همینه،
قول از ثالث نگفته فقط مؤبد.
درسته،
بعضیشون
تعمیم دادن، بعضیشون تخصیص. درسته، اون که میگه تعمیم و تخصیص میگه و این زهره، میگه هیچ تصریحی ندارن نسبت به منقطع، هیچ تصریحی ندارن، گرچه حالا ظاهر عبارت بعضی هاشون این است که تعمیم، ظاهر عبارت بعضی هاشون اینه که تخصیص. اجازه بدید ما عبارت رو بخونیم، به نظرم روشن میشه عبارت مرحوم شیخ مفید چیه. ما دوستان یه دو سه تا عرض کنم عبارت های اول رو که عرض کنم نیاز به خوندن داره و نیاز به عرض کنم بیان کردن داره، اینا رو اول بهتون عرض کنم. اولین عبارت مرحوم شیخ مفیده. شیخ مفید دوستان عبارتش ابتداءن رفته سراغ وقف در اون موقعی که هنوز مال وقفی به دست موقوفان علیهم داده نشده، یعنی تحویل داده نشده، قبض و اقبازی صورت نگرفته. تو اون صورت جناب شیخ مفید میفرماید لا یجوز الرجوع فیها الا در دو صورت. جائز نیست رجوع در وقف الا در دو صورت. اما من بهتون عرض میکنم، گرچه تو عبارت اولش ایشون تصریحی نداره، اما نشونهشو بهتون میگم، قرینهشو بهتون عرض میکنم که چرا دارم این حرفو میزنم. این عبارت ایشون مال وقتی است که هنوز قبض در وقف اتفاق نیفتاده، یعنی واقف وقف کرده اما مال رو هنوز تحویل آقای موقوفون علیهم نداده، هنوز دست خودشه. اینجا میگه در دو صورت میتونه رجوع کنه. یک صورتی که مانعی پیش بیاد، مثل این که مثلا موقوفون علیهم مرتد بشن که دیگه نشه ما وقف رو بهشون بدیم، جائز نباشه بهشون معونه و کمک بکنیم. قصد تقرب نمیشه اینجا، که تو میدونید وقف از عبادات قصد تقرب میخواد. یه کسی نمیتونه به قصد قربت به یک مرتد کمک بکنه، به یک کافر حربی کمک بکنه. کمک به کافر حربی قصد قربت توش امکان پذیر نیست. صورت دوم اونجایی که تغییر شرطی از شرایط وقف انفع باشه، یعنی نافعتر باشد که ما شرایط وقف رو تغییرش بدیم. تو این دو صورت ایشون فرموده رجوع در وقف جائزه، در غیرش جائز نیست. این مال وقتی که کمکم کنید هنوز مال موقوف به دست آقای موقوفان علیهم نرسیده، اما اگر به دستش برسه چی؟ ایشون میفرماد اگر مال وقفی به دست موقوفان علیهم رسیده، اینجا هم جائز نیست ما وقف رو رجوع بکنیم، شرایطش رو تغییر بدیم، هیچ کدوم از اینا جائز نیست. فقط اگر خود واقف از روز اول شرط کرد، گو آقا من الان دو تا مغازه دارم، یه خونه دارم، یه باغ دارم، یه زندگی دارم برای خودم، این باغ رو چون ازش استفاده نمی کنم میخوام وقف مثلا آقای زید کنم، بعدش هم نسلش همینجور بره تا آخر، اما به این شرط که اگر خودم یه وقتی نادار شدم، فقیر شدم، به مشکل برخوردم، ورشکست شدم، کمکم کنید بتونم وقف رو برگردونم. ایشون میفهمد اگر یه همچی شرطی بکنه اشکال نداره، اون وقت میتونه وقف رو برگردونه، و الا رجوع در وقف جائز نیست، رجوع در وقف جائز نیست. و همینجا هم دوستان اگر واقف یه همچی شرطی کرد، اما تا مادامی که عمر داره خدای متعال به فقر مبتلاش نکرد که بخواد برگردونه وقف رو، از دنیا رفت، ورثش نمیتونن برگردونن ها، ورثش نمیتونن برگردونن الا در سه صورت. سه صورت هم اینجا میگه. این سه صورتی که ما میگیم، یک صورت خراب وقفه، دو صورتیست که وقف بی منفعت بشه، منافعش رو از دست بده، و سوم اونجایی که یه ضرورتی پیش بیاد، یعنی موقوفان علیهم ضرورت به ثمنش داشته باشن که با ضرورت مثلا میشه فروختهش. اینم سه صورت. این دوستان تقریبا تمام فرمایش مرحوم مفیده، شیخ مفید. جناب شیخ مفید دوستان یه دو صورت رو اون اول استثناء کرد، یه سه صورت رو این آخر استثناء کرد، اما اون دو صورت دوستان مبتلا به یه اشکالی است. اون دو صورت مبتلا به چه اشکالی است؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ما اون دو صورت استثناء اول رو کجا گفتیم استثناء است؟ اونجایی که هنوز وقت دست موقوفون علیهم داده نشده، قبض نشده، اقبازی اتفاق نیفتاده. اینجا ممکنه یک کسی بگه خب قبض وقف یکی از شرایط صحت وقف یا یکی از شرایط لزوم وقفه. یعنی چی؟ یعنی مادامی که واقف قبض اقباض نکرده و تحویل نداده مال وقفی رو دست موقوفون علیهم، اصلا یا وقف بگیم صحیح نیست، انگار نه انگار که وقفی صورت گرفته، یا اگر وقفم صورت گرفته وقف جائزه، هنوز لازم نشده، چون قبض و اقباض شرط صحت یا شرط لزومه. اینا آقایون گفتن. بعد به شیخ مفید میگیم آقای شیخ مفید، قبل از قبض، قبل از اینکه موقوفون علیهم مال وقفی رو از شما قبض بکنه، هنوز وقفی اتفاق نیفتاده، یا اگرم اتفاق افتاده وقف جائز اتفاق افتاده. خب اگر وقفی صورت نگرفته یا اگر وقف صورت گرفته جائزه، چرا شما میگی لا یجوز الرجوع الا در این دو صورت؟ باید بگی، بگو همه جا رجوع جائزه، چرا؟ چون هنوز وقت صورت نگرفته، یا اگرم صورت گرفته وقت جائزه دیگه. لا یجوز الرجوع فیها الا در این دو صورت. یعنی چی؟ ولذا دوستان جناب علامه در تحریر گفته ما هر چی فکر کردیم با عظمتش، اینا دیگه عرض کنم از منه، با عظمت شأن مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، نتونستیم این حرف رو نسبت بدیم به شیخ مفید. حتما باید این عبارت رو تعویل ببریم. مثلا این عبارت رو اینجوری معنا کنیم که شیخ مفید که گفته لا یجوز الرجوع فیها الا در این دو صورت، یعنی کراهت داره رجوع مگر در این دو صورت. همه جا میشه رجوع کرد، فقط تو این دو صورت کراهت نداره، تو جای دیگه کراهت داره، و الا اصل جواز رجوع ماله فقط این دو صورت، مال همه جاست، چون هنوز قبض و اقباضی صورت نگرفته. قبض و اقباض که صورت نگرفته باشه، معناش این است که هنوز وقف صحیح نیست یا لااقل لازم نیست. وقف جائزه و رجوع در همه جا میشود کرد. نگاه کنید عبارت رو. قال المفید فی المغنه، جناب شیخ مفید در مغنه فرموده الوقوف فی الاصل صدقاتون، وقف ها در اصل خودشون صدقه محسوب میشن. همینجور که در صدقه نمیشه رجوع کرد، کمکم کنید، لا یجوز الرجوع فیها الا ان یحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونته. این الا ان یحدث بالاش بنویسید صورت یکم، صورت یکم، سطر بعد او یکون صورت دوم، او عرض کنم یکون تغییر و شرط فی الموقوف عدم. صورت اول کجاست؟ این که ایجاد شود، عذر میخوام، ایجاد کند موقوفون علیهم یه چیزی رو. این ما یعنی ارتداد، مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، ایجاد کند موقوفون علیهم در خودش مثلا یه چیزی مثل ارتداد رو که من میکنه شر از معونه اونها. یعنی شارع اجازه به ما نمیده که به مرتد کمک بکنیم، مالی رو براش وقف کنیم، و همچنین من میکند شارع من تقرب الالله به صلته، که بخوایم به واسطه صله اونها و وصل کردن به اونها و کمک به اونها تقرب به خدا بجوییم. شما میدونید در وقف چون عبادته، نیاز به چیه؟ نیاز به قصد تقربه تا این وقف صحیح باشه. تقرب به خدای متعال با وقف برای مرتد امکان پذیر نیست. این یه صورت استثناء. صورت دوم او یکون تغییر الشرط فی الموقوف ادر علیهم و انفع لهم. این انفع دوستان عطف تفسیر، ادر به معنای انفع، یعنی تغییر شرایط در موقوف مال وقفی انفع باشد برای موقوفون علیهم از این که ما وقف رو ترک بکنیم به حالش، من ترکهی علا حالهی. دوستان بزرگوار، ها اینجا این دو صورت استثناء رو ما از خارج گفتیم مال کجاست؟ مال وقتی هنوز قبض صورت نگرفت. تو عبارت چیزی داشتیم؟ نه، تو عبارت نگفتیم قبض صورت گرفته یا نگرفته. میدونی چرا و به چه دلیل من این حرفو زدم که این دو صورت مال وقتی است که هنوز قبض صورت نگرفته؟ به دلیل این عبارت بعدی. ببین بعدش میگه و اذا اخرج الواقف الوقفه عن يده الى من وقفه علی. من وقف علی یعنی موقوفون علیهم. و وقتی که خارج کرد واقف وقف رو از دستش به سوی موقوفون علیهم، لم یجوز له الرجوع. دوستان بزرگوار، وقتی حالا میره صورت بعد از قبض رو بیان میکنه، معلوم میشه تا حالا صورت قبل از قبض رو بیان میکرده. دیگران هم همین جور فهمیدن که ما فهمیدیم و عرض کردیم. اذا اخرج الواقف، وقتی واقف از دست خودش خارج کرد وقف رو به دست موقوفان علیهم داد، اینجا لم یجوز له الرجوع فی شیء من، در هیچ مقداری از وقف حق رجوع نداره، ولا تغییر و شرایطهی، لم یجوز له تغییر و شرایط، نمیتونه شرایط رو تغییر بده، ولا نقله، نمیتونه نقل بده این وقف رو از وجوه خودش و سبل خودش که قبلا معنا کردیم، یعنی از اون وضعیت وقفی و حالتی که داره و شرایطی که داره نمیتونه تغییرش بده. اما و متشترت الواقف فی الوقف انه متحتاج الیه فی حیاته لفقرن کان له بیعه. اگر شرط بکنه واقف در وقف، چه شرطی رو بکنه؟ اینجوری شرط کنه، بگه انه متحتاج الیه، هر وقت احتیاج پیدا کرد این آقا به اون وقت در حال حیات خودش، مثلا به خاطر فقر، کان له بیع، جایز باشه براش بیع کنه و صرف ثمن بکنه در مصالحش. دوستان و بزرگوار، ما تو این عبارت دو تا متا داریم، حواست خوب به من باشه. این کان له بیع جواب کدوم یکی از دو تا متا است؟ جواب متای دوم، انه متحتاج الی کان له بیع. اینجوری شرط بکنه که هر وقت احتیاط پیدا کرد جایز باشه براش بفروشه. اما این جاز له فعل و ذلک جواب چیه؟ جواب اون متای اول، یعنی متشترت الواقف در وقت به این شکل جاز له فعل و ذلک، جایزه براش که این بیع رو چون شرطش کرده انجام بده. ولیس لارباب الوقت بعد وفات الواقف ان يتصرف فيه. حالا اگر این واقف این شرطو کرد اما تو عمر خودش فقیر نشد که بخواد بفروشه، از دنیا رفت، ها، وقتی که از دنیا رفت جائز نیست برای صاحبان وقف، یعنی موقوفون علیهم، بعد از وفات واقف که تصرف کنن در اون به بی یا هبه یا تغییر بدن شیئی از شروطش رو، الا در سه صورت. این الا میخواد سه صورت رو بیان کنه که بعد از مرگ واقف موقوفون علیهم براشون جائزه بی کنن وقف رو. یک، بالای ان یخربه بنویسید الف، سطر بعد او یحصله بنویسید ب، سطر بعد و کذالک بنویسید جیم. این الف و ب و جیم رو هر جا بهتون میگم مرادم این ستاست، چون بعدن میخوام برگردیم بهش. الا در سه صورت، الف، این که خراب بشه وقف، ان یخرب الوقف ولا یوجد من یرائیه، وقف خراب بشه یک کسی هم نباشه که این وقفو بگیر آبادش کنه، نگهداری کنه ازش، به امارت من سلطان او غیره، عرض کنم آبادش کنه، حالا چه سلطان چه غیر سلطان، هیچ کس نیست که آبادش کنه، اینجا میشه فروختش. نه دیگه، موقوفون علیهم. ولیس لارباب الوقف، ارباب وقف یعنی موقوفون علیهم، لیس لارباب الوقف بعد از وفات واقف، واقف از دنیا رفت، که تصرف کنن الا در این سه صورت. صورت دوم، او یحصل به حیث لا یجدی نفعا، یعنی وقف یه جوری بشه که دیگه هیچ منفعتی نداشته باشه، فلهم عرض کنم هین ازن بیعه و الانتفاع به ثمنه، اینم دومین مورد. و کذالک ان حصلت لهم ضرورتون، اگر ضرورتی براشون حاصل بشه الی ثمنه کان لهم حلو، جایزه برای موقوفون علیهم حل وقف. حل وقف یعنی باز کردن وقف، به هم زدن وقف، میتونن وقفو بفروشن و حلش کنن. ولا یجوز ذلک ما عدم ما ذکرناه من الاسباب و ضرورات، انتها کلام جناب شیخ مفید. این عبارت مفید. حالا ببینید، جناب شهید اول در غایت المراد یه استفاده ای کرده، این از خارج گفتنی نیست، نگاه کنید. و قد استفاد من هذا الكلام، استفاده کرده شهید اول از کلام شیخ مفید در غایت المراد، اینجوری گفته: جواز و بیع الوقف خمست مواضع. یعنی جناب شهید اول میگه من از این عبارت شیخ مفید استفاده میکنم که شیخ مفید پنجا بیع وقف رو جائز میدونه. و زمه، کی زمه دوستان؟ شهید اول. صورت جواز رجوع، دوستان این جواز رجوع صورت یکمه یا دومه یا الفه یا ب یا جیم؟ بذار برم جلو بعدش میپرسم از ادا. زمیمه کرده صورت جواز رجوع، این یک، و جواز تغییر شرط را به مواضع ثلاثه مذکوره. مواضع ثلاثه مذکوره یعنی الف و ب و جیم. اون جواز رجوع یعنی صورت یکم، این جواز تغییر شرط یعنی صورت دوم. یعنی اون دو صورت بالا رو زمیمش کرده به الف و جیم و ب، گفته کلن پنج صورت داریم که جائزه بی کنیم. زمیمه کرده صورت جواز رجوع و جواز تغییر شرط را به مواضع ثلاثه مذکوره بعد از وصول موقوف به موقوفان علیهم، یعنی بعد از این که مال وقفی دست موقوفان علیهم داده شده، قفل صورت گرفته، چون مواضع ثلاثه مال اینجا بود دیگه، و وفات الواقع، بعدم واقع بعد دنیا رفت، اینجا موقوفون علیهم فقط در سه صورت میتونن، اون دو صورت رو هم زمیمه کرده به این. فلاحظ و تأمل، برو عبارت شهید اولو ببین، تأمل کن روش، تو ببینی حرف درستیست یا نه. اما حالا میگه علامه اینجا یه عرض کنم نکته ای رو ذکر کرده، ثم ان العلامه ذکر فی التحریر، علامه در کتاب تحریر ذکر کرده ان قول المفید به انه، این که جناب شیخ مفید فرموده لا یجوز الرجوع فی الوقت الا ان یحدث، این کدوم عبارت دوستان شیخ مفیده؟ همون عبارتی که صورت یکم و دوم توش بود، لا یجوز الرجوع فیها الا ان یحدث او یکون. میگه این عبارت مفید که فرمود لا یجوز الرجوع فی الوقت الا ان یحدث، تا جایی که فرمود ان فعلهم من ترکی علی حاله، این عبارت متعولان، یعنی باید تعبیل بره. آقا مشکل این عبارت چیه که باید تعبیل بره؟ عرض کردم مشکل این عبارت اینه که این دو صورتی که ایشون جائز میدونه رجوع، فقط این دو صورت نیست، در غیر این دو صورت هم رجوع جائزه. چرا؟ چون محل بحثش مال جاییست که هنوز قبض صورت نگرفته، و وقتی قبض صورت نگرفت یا وقفی هنوز حاصل نشده شما بگید، یا اگرم حاصل شده وقف جائزه، ولذا میگه باید تعویل بره. حالا ما چجوری تعویلش ببریم؟ من عرض کردم مثلا میگیم لا یجوز الرجوع یعنی یکره الرجوع، کراهت داره رجوع الا در این دو صورت، و الا اصل جوازش مال همه موارده. بعد ایشون میگه میدونی چرا جناب علامه گفته عبارت شیخ مفید رو حتما باید تعویلش ببریم؟ ولعله من شدت مخالفته للقواعد لم یرتز به ظاهر هیل المفید. شاید عرض کنم این که گفته باید تأویل ببره به خاطر شدت مخالفت عبارت مفید با قواعد راضی نشده به ظاهرش برای مفید، گفته شیخ مفید اجل از اینه، بزرگتر از اینه، فقیهتر از اینه که بخواد بگه هنوز وقفی شکل نگرفته لا یجوز الرجوع الا در این دو صورت، ولذا حتما باید ما تأویل ببریم به همون بیانی که عرض کرد. تمام شد. اگر بی کنم اونم یه نوع رجوعه دیگه، یکی از موارد رجوع اینه که برگردونه به خودش، یکی از مواردش که بفروشه. هی بکن نه خیر، اون یکی از مصادیقشه برای لزوم وقت. بله موقوفون علیهم میگیره دیگه، اگر مسجد بدید اون یه بحث دیگه است، حالا بعدن خواهیم گفت. اونجا فک ملک اتفاق میفته، الان صحبت سر صورتی که فک ملک اتفاق میفته نیست، صورت سر جاییست که موقوفون علیهم خاص دارد، چه وقف محبت چه منقطع، میاد این بحث ها رو میرسیم، عجله نکن. دوستان بزرگوار یه عبارتی رو انتصار داره، از این به بعد دوستان ایشون دقت کنید تا وسط صفحه 52، بیارید صفحه 52 رو، تا وسط صفحه 52 اونجا که داره هاذه جملتون من کلماتهم المرئیه و المحکیه، از این به بعد بلکه از کلام مفید، چون کلام مفید یه مقداری عرض کنم نیاز به توضیح داشت، من ورود بهش پیدا کردم، از خارجم بیانش کردم، اما از این به بعد دوستان فقط خوندنیه تا صفحه وسط صفحه 52، یعنی فقط عبارات رو ایشون نقل میکنه. دقت میکنید؟ ما امروز رو ببینیم چقدر میخونیم تا بعد عرض بکنم. و قال فل انتصار، انتصار مال کیه دوستان؟ سید مرتضی یه کتابی داره به نام الانتصار. الانتصار این عرض کنم کتاب مرحوم سید مرتضی هم منفردات امامیه رو ذکر کرده، اصلا اسم کتابش هم اینه الانتصار فی انفرادات امامیه، یعنی اون فتاوایی که امامیه فقط میگن جزء فتاوای اختصاصی امامیه است. در انتصار طبق اون چه حکایت شده از ایشون اینطور اومده، و ممن فردت الامامیه تو بهی القول به ان الوقفه متا حصل له الخراب، هر وقت وقت خراب شد به حیث لا یجدی نفعن، به طوری که هیچ منفعتی نداره، جاز لمن هو وقف علیه بیعه، موقوف علیه میتونن بفروشن ول انتفاع به ثمنه. این یک صورت، یک یعنی یک قول. دو، القول به ان ارباب، این ان ارباب را عطف به ان الوقف کنید سطر پیش، یعنی قال فی الانتصار و ممن فردت الامامیه تو بهی القول به ان ارباب الوقف، صاحبان وقف موقوف علیهم، متا دعت هم ضروره، هر وقت ضرورت اونها را بخواند، اونم ضرورت شدیده، بخواند به چی؟ الا ثمنهی، یعنی یه ضرورتی براشون پیش بیاد نیاز به ثمنش داشته باشن، جاز لهم بیعو، میتونن بفروشن. ولا یجوز لهم ذلک مع فقد ضروره، اما اگه ضرورت نباشه نمیتونن وقفو بفروشن. ثم احتج به اتفاق الامامیه، بعدم استدلال کرده به اجماع امامیه، گفته دلیلمون برای جواز به اجماع امامیه است. ثم ذکره، این ذکره رو زیرش خط بکش، ردهو، سه چهار کلمه بعد اونم زیرش خط بکش، ردت به این ذکره شده، ذکر کرده خلاف ابن جنید رو و رد کرده او رو به کونهی مسبوقن و ملحوقن بالاجماع. میدونیم گفته آقای ابن جنید با این نظر مخالفه، با اینکه امامیه اجماع دارن ها، اما ابن جنید مخالفت کرده. وقتی میخواد ابن جنید رو رد کنه میگه آقا ابن جنید میدونه مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که هم قبل از ابن جنید اجماع داریم، بگید، هم بعد از ابن جنید اجماع داریم، این وسط فقط ابن جنید مخالفت کرده. انگار میخواد بگه مخالفت ابن جنید به اجماع قبلش ضرری نمیزنه، به اجماع بعدش مثلا ضرری نمیزنه. و ردهو، رد کرده جناب سید مرتضی ابن جنید را به این که ابن جنید مسبوق و ملحوق به اجماع است. مسبوق و ملحوق به اجماع یعنی قبلش اجماع داریم برخلاف حرف ابن جنید، بعدش هم همینطور. و انهو جناب ابن جنید انما اول فی ذلک علی ظنون له، یعنی ایشون به ظن و گمان اینجا اکتفا کرده، تکیه کرده از تو این مسئله و این فتوا، یعنی مخالفتی که کرده، بر ظنونی که براش پیش اومده. و حسبان، حسبان دوستان یعنی حدس مبتنی بر استحسان، یعنی حدس استحسانی زده. و اخبار شاذه‌ای که لا یلتفتو الی مثلها، به اخبار شاذه‌ایشون تکیه کرده که ما نباید به این اخبار توجه بکنیم. ثم قال، بعد جناب سید مرتضی فرموده و اما اذا صار الوقف به حیث لا یجدی نفعا، اگر وقف طوری بشود که هیچ منفعتی نداره، او دعت اربابهو از ضرورتو الی ثمنه، یا بخواند صاحبان وقف را ضرورت به ثمن، این ضرورت میشه فاعل دعت ها، یعنی ضرورت اونا رو بکشونه به عرض کنم این که بفروشن، لشدت فقرهم. خب اینجا فل احوت ما ذکرناهو، یعنی احوت این است که بگیم جائز بفروشن، اشکال نداره، من جواز بیعهی، این من جواز بیعهی ما ذکرنا رو معنا میکنه. چرا؟ لانهو انما جعل لمنافعهم، واقف که این مال رو وقف اینها کرد، وقف کرد که چکار کنن؟ وقف کرد که همجور بندازنش، وقف کرد که از منافعش استفاده کنن. فاذا بطلت منافعهم، وقتی منافع این موقوفون علیهم از این وقت باطل شده و از بین رفته، من الوقت فقد انتقض القرض منه ولم يبق منفعت فی، قرض اینجا دیگه منتفی شده و منفعتی دیگه نداره، الا من الوجه الذی ذکرنا، یعنی الا من الوجه البیع، یعنی هیچ منفعتی برای اینا نداره مگر از جهت بیع که بفروشن و از ثمنش استفاده کنن. انتها کلام جناب، بگید، سید مرتضی در الانتصار.